بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه از ایران خواستند که به سراغ برنامه هسته‌ای نظامی نرود. نفت اوپک تا پایان سال 2009 از بشکه 70 دلار بالاتر نخواهد رفت. آیت الله یوسف ثانی خواستار برکناری محمود احمدی نژاد شد. سلام، ساعت 24 به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و شهر پراگ که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز یک شنبه 17 خرداد ماه 1388 خورشیدی، برابر است با هفته ژوئن 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب من مهرداد سپهری همراه با دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با مطالبی از جهان سیاست و فرهنگ. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. مهین گرجی در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره.
شب بخیر. باراک اوباما و نیکولاس سارکوزی روز شنبه از ایران خواستند که به سراغ برنامه هسته‌ای نظامی نرود. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه پس از دیداری که در شهر کان فرانسه داشتند به خبرنگاران گفتند باید دیپلماسی قاطعی در قبال برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفت. آقای سارکوزی همچنین برخی از اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را نابخردانه خوان و از این بابت ابراز نگرانی کرد. شکیب خلیل رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرد بهای نفت تا پایان سال 2009 از بشکه 70 دلار بالاتر نخواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی گفت احتمال خیلی کمی وجود دارد که بهای نفت در سال آینده میلادی از بشکه 70 دلار فراتر برود، چرا که اقتصاد جهانی در حال بهبودی است. وی در این حال هشدار داد البته بازار نفت به عامل‌های حساس دیگری از جمله ارزش دلار و همچنین وضعیت اقتصاد جهانی بستگی دارد. وی گفت کاهش بهای دلار و یا هر گونه رکود اقتصادی میتواند قیمت نفت را تحت تاثیر قرار دهد. آیت الله یوسف ثانی از مراجع مذهبی ایران از مردم ایران خواست با حضور در انتخابات روز جمعه مانع از انتخاب دوباره محمود احمد نژاد شوند. وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در قم گفت در حالی که دولت نفت را بشکه 130 دلار میفروخت، تورم و بیکاری مردم را فقیرتر کرد. آیت الله ثانی با اشاره به وضعیت پرونده اتمی ایران گفت رئیس جمهوری در این زمینه کاری نیست و همه چیز در اختیار رهبر است. یک مقام نظامی برزیل اعلام کرد جستجوگران هواپیمای ایر فرانس که یک شنبه این هفته گذشته در آبهای اقیانوس اطلس سقوط کرد، جسد دو مرد را پیدا کردند که به نظر می رسد از مسافران این هواپیما باشند. این مقام برزیلی گفت این اجساد در 640 کیلومتری شمال شرق برزیل پیدا شدند. همچنین در یک چمدان یافت شده بر روی آب نیز بلیت پرواز هواپیمای ساقط شده به دست آمده است. تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و استرالیا به رقابت‌های جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی صعود کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم ملی فوتبال ژاپن با پیروزی 1-0 در برابر ازبکستان جواز صعود به جام جهانی را گرفت و استرالیا نیز که تنها به یک امتیاز برای صعود به جام جهانی نیاز داشت، با تساوی 0-0 در مقابل قطر به عنوان تیم دوم گروه 1 و همراه ژاپن صعود خود را جشن گرفت. آقای سپهری،
با سپاس. اما در مجله شامگاهی خواهید شنید باراک اوباما صداقت ایران را با ادعای عدم پیگیری سلاح هسته‌ای متناقض خواند. گزارشی در این باره خواهید شنید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس تازه ترین گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. بررسی مناظره محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی با حضور کارشناسانی از ایران و همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی امشب. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پس از ایراد سخنرانی خود خطاب به جهان اسلام در قاهره برای شرکت در مراسم 65مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی در جریان جنگ جهانی دوم به فرانسه رفته است، روز شنبه گفت رفتار ایران با پافشاری آن کشور دائر بر اینکه تهران در پی سلاح هسته‌ای نیست متناقض است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت وی به زودی با همکاری روسیه تلاش‌های خود برای منع گسترش سلاح‌های اتمی در سراسر جهان را آغاز می‌کند تا چنین تلاش‌هایی به ایران نشان دهد که انگشت غرب تنها به سوی تهران دراز نشده است. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین باره.
پرزیدنت اوباما و همتای فرانسوی خود نیکولا سارکوزی روز شنبه بر مسائلی همچون رها کردن جاه‌طلبی‌های جنجالی هسته‌ای از سوی ایران و همچنین استقرار صلح در خاورمیانه از طریق تشکیل دو دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی تأکید کردند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که همراه با پرزیدنت اوباما برای شرکت در مراسم یادبود و تاریخی دی‌دی به نورماندی رفته بود، در رابطه با ایران گفت: ما خواهان صلح و خواهان گفتگو هستیم. ما می‌خواهیم که در امر توسعه آنها را یاری رسانیم، ولی امروز به وضوح می‌گوییم که هرگز خواهان گسترش سلاح هسته‌ای نیستیم. آقای سارکوزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت وی از اظهارات خودسرانه و نابخردانه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نگران است. در همین حال براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ضمن تأکید بر تشدید یک دیپلماسی با تهران افزود:
We also discussed the issue of Iran and not in isolation but in a broader context of avoiding a nuclear arms race.
اقدامات تهران با پافشاری آن کشور مبنی بر اینکه ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست در تناقض است. پرزیدنت اوباما همچنین افزود وی خواهان تلاش‌ها و همکاری بیشتر میان واشنگتن و مسکو به منظور محدود کردن سلاح‌های اتمی در سراسر جهان است تا این تلاش‌های همه جانبه که در جهت منع گسترش خواهد بود به ایران نشان دهد غرب فقط بر روی ایران انگشت نگذاشته و فقط تهران را برای سرزنش انتخاب نکرده است.
To discuss how we can reduce US nuclear stockpiles and Russian nuclear stockpiles. And so, as I said, our concern is not just Iran, but a broader effort to strengthen non-proliferation.
پرزیدنت اوباما همچنین به هنگام دیدار روز جمعه خود از یکی از اردوگاه‌های آدمسوزی یهودیان در جنگ جهانی دوم در بوخنوارد آلمان در اشاره به اینکه آقای احمدی نژاد واقعه نسل کشی یهودیان را تکذیب کرده و می کند از او دعوت کرد تا از این محل دیدار کند.
To this day there are those who insist that the Holocaust never happened. A denial of fact and truth that is baseless and ignorant and hateful. This place is the ultimate rebuke.
در مورد سایر مسائل موجود در خاورمیانه، نیکولا سارکوزی بر سر این موضوع که اسرائیل باید عملیات شهرک‌سازی‌های خود را در کرانه باختری رود اردن متوقف کند، با پرزیدنت اوباما موافقت کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین خاطرنشان کرد، همانطور که پرزیدنت اوباما از او خواسته است، وی تعدادی از زندانیان گوانتانامو را برای انتقال به فرانسه خواهد پذیرفت.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تازه ترین گزارش خود را درباره برنامه هسته ایران منتشر کرده است. این گزارش که در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس به آنان ارائه شده میگوید ایران شمار سانترفیوژ های خود را افزایش داده و برخلاف خواسته های شورای امنیت سازمان ملل درباره مسائل باقی مانده با آژانس همکاری نکرده است. بیشتر بشنویم از حسین آریان در همین باره.
به روال سالهای اخیر اولین بند از بخش نتیجه‌گیری گزارش محمد البرادعی که عصر جمعه 15 خرداد ارائه شد میگوید آژانس به راست آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران ادامه میدهد. اما این گزارش با گزارش‌های سالهای اخیر چه تفاوت‌هایی دارد و به چه نتایج و یافته‌های جدیدی رسیده است؟ یکی از یافته‌های این گزارش افزایش سانتریفیوژها در تأسیسات هسته‌ای نطنز است. این گزارش می‌گوید شمار سانتریفیوژهای در حال کار در تأسیسات هسته‌ای نطنز که اورانیوم غنی شده تولید می‌کند از 3936 واحد به 4920 واحد افزایش یافته است. علاوه بر این ایران 2132 واحد سانتریفیوژ دیگر در این تأسیسات دارد که گاز هکسافلوراید به آنها تزریق نمی‌شود. به عبارت دیگر ایران این سانتریفیوژها را آزمایش می‌کند. نتیجه اینکه ایران جمعاً 7052 سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب کرده که یا در حال کارند و یا تحت آزمایش قرار دارند. گزارش البرادعی می‌گوید که از زمان آخرین گزارش آژانس درباره ایران 4 ماه پیش ایران 329 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تولید کرده و در حال حاضر در مجموع 1339 کیلوگرم از این نوع اورانیوم در اختیار دارد. به عبارت دیگر افزایش تولید 2 کیلو و 750 گرم در هر روز. یکی دیگر از نکاتی که در گزارش جدید البرادعی به آن تأکید شده، عدم دسترسی بازرسان آژانس به راکتور آب سنگین 40 مگاواتی عراق است. بر پایه گزارش البرادعی ایران از اوت 2008، 10 ماه پیش، به بازرسان آژانس اجازه نداده است که از این راکتور در حال ساختمان بازدید کنند و اضافه بر این ایران از دادن اطلاعات لازم در مورد طرح اولیه نیروگاه جدیدی که می‌خواهد در دارخوین خوزستان برپا کند خودداری کرده است. گزارش البرادعی می‌گوید که ایران تنها کشوری است که به رغم فعالیت‌های گسترده هسته‌ای بخشی از پادمان را که به آژانس اجازه می‌دهد طرح راکتورها را قبل از نصب ارزیابی کند نادیده گرفته است. ضمناً گزارش البرادعی حاکی است که ایران به سوالات آژانس در مورد فعالیت‌های مشکوک نظامی پاسخ نداده و پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. در این رابطه دیوید آلبرایت، بازرس پیشین تسلیحاتی و مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در آمریکا، با ارزیابی آخرین گزارش البرادعی می‌گوید ایران با توجه به تولید روزانه 2 کیلو و 750 گرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین می‌تواند تا فوریه 2010، یعنی 9 ماه دیگر، اورانیوم کافی برای 2 بمب هسته‌ای را تولید کند، به شرطی که اورانیوم با غلظت پایین را به اورانیوم با غلظت بالا، یعنی بالاتر از 90% تبدیل کند. به عقیده دیوید آلبرایت، اگر ایران همه 7000 سانتریفیوژ خود را عملیاتی کند، بیشک تولید اورانیوم غنی شده به مراتب افزایش خواهد یافت، به طوری که در 6 ماه آینده مواد لازم برای تولید 2 بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح آمیز است و ادعای شماری از کشورهای غربی را که میگویند ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است رد می‌کند.
حسین آریان گزارش میداد. اما در ادامه این برنامه، همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کردیم، برنامه رو به طور گفتگو با کارشناسانی ادامه خواهیم داد. از 2 تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که درباره مناظره‌ای که دقایق پیش از در تلویزیون ایران بین آقایان مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد صورت گرفت با ما همراه باشند. در مجله شامگاهی امشب نکات مهم این مناظره رو با این کارشناسان در میان خواهیم نهاد و بررسی اجمالی از اون انجام خواهیم داد. یکی از این کارشناسان در حال حاضر با ما همراه هست و پشت خط تلفن با ماست، آقای قاسم شعله سعدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و در این حال یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. من قبل از هر چیز سپاسگزاری میکنم از آقای شعله سعدی و از ایشون میخوام که تحلیل کلی خودشون رو از این مناظره در ابتدا بیان بکنن. آقای شعله سعدی،
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. مناظره به نظرم خوبی بود، پویا بود و در زمینهای مختلف مسائل گوناگونی مطرح شد. شروع کار با حالت تهاجمی آقای کروبی بود که از 2 منظر هم شخصیت آقای احمد نژاد رو زیر سوال برد و هم روش اداره کشور رو توسط ایشون. در زمینه‌های شخصیتی با مطرح کردن اون داستان حاله نور که احمدی نژاد برای آقای جوادی عاملی بیان کرده بود و در مورد ادعای ترور و آدم‌ربایی احمدی نژاد در سفر به عراق توسط امریکایی‌ها مطرح شد و آنچنان هدایت شد قضایا که این مسائل رو دروغ جلوه داد و از همین زاویه شخصیت آقای احمدی نژاد رو به عنوان یک فرد دروغگو تلویحا معرفی کرد. و نکته دیگر که آقای کروبی به حالت تهاجمی بهش پرداخت سیاست خارجی احمدی نژاد بود و دست انداختنشون در مورد ادعاهای گوناگون مثل اینکه رهبران مثلا صد کشور از ایشون الگوی حکومتی و مدیریتی از ایران خواسته یا ادعای مدیریت جهانی که توسط احمد نژاد مطرح شده و در لابلای اینها مسائلی مثل دفاع از خانم زهرا بنی یعقوب رو مطرح کرده کروبی و همینطور تخلفات مالی آقای احمد نژاد در دوران شهرداری تهران و مسئولیتشون در اردبیل.
خب آقای شعله سعدی، من معذرت میخوام از شما. آقای ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم روی خط ما هستن در کنار شما. با توجه به مواردی که شما فرمودین، از آقای شمس الواعظین هم میخوام که نگاه خودشون رو به مناظره امشب و بررسی کلی اون بفرمان. خواهش میکنم.
ببینید، من در آغاز سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون و جناب آقای شعله سعدی دوست گرامی.
من متقابلا سلام دارم خدمت شما جناب شمس الواعظین.
سلامت باشین. ببینید، من نگاه کلیم و بی‌طرفانه و امانت دارم این است که این مناظره ضعیف‌تر از مناظره‌ای بود که میان آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد انجام شد. بخش قابل توجهی از بحث‌های رد و بدل شده، گویی کپی برداری شده اون مناظره بود توسط هر دو شخصیت، با این تفاوت که آقای احمدی نژاد این بار و شاید اگه میدانست اهمیت چنین مناظری در این حد باشه، در دفعه قبل هم در حضور میرحسین موسوی مسلح به آمارهایی و نمودارهایی میشد که میتوانست حریف رو در معرض چالش قرار بده، کاری که امشب کرد. در واقع به لحاظ مسائل اقتصادی و مدیریتی کشور، نکاتی رو که آقای احمدی نژاد بهش اشاره کرد، آقای کروبی خیلی حریف بگم بهتون پاسخی نداشت. ارجاع میداد همه مدعیاتش رو به کارشناسان، کارشناسانی که میگوین اوضاع کشور اینجوریست، کارشناسانی که میگوین آمار تورم وحشتناک بالاست، کارشناسان اینه میگوین. آقای احمدی نژاد در برابرش نمودارهایی نشون داد، صرف نظر از صحت و سقم نمودارهای ارائه شده توسط آقای احمدی نژاد، به دلیل اینکه در چنین مناظره‌هایی بعید به نظر میرسه که نمودارها و گزارش‌ها و آمارها داده شده ملامست بکنه با حقیقت یا صحت، بنابراین من تردید دارم درش.
آقای شمس الواعظین، من عذر میخوام، اتفاقا نکته‌ای که اینجا هست این است که آقای احمدی نژاد آمار و ارقام مفصلی رو به نقل از مرکز آمار و ارقام و بانک مرکزی اعلام کرد که کاملا به نظر می اومد مغایر با گفتهای اقتصاددانایی که در دو سه نامه مشهور خودشون اقتصاد کشور رو در مرحله بحران خوندن و حتی با ایشون دیداری هم داشتن. مثالی مثل این که نرخ بیکاری رو به کاهش یا ضریب جینی در کشور که نشاندنده کم شدن فاصله طبقاتیه، نشانگر بهترین وضعیت مردم ایران در شرایط فعلی، یا اینکه نرخ تورم در ایران برخلاف همه دنیا در حال کاهشه. مسئله اینه که این آمار رو آقای احمدی نژاد با چه جور، یعنی در واقع با توجه به اینکه سایر اقتصاددانان یا نهادهای اقتصادی در ایران یا دانشگاهی در ایران این آمارها رو رد میکنن، ایشون با چه پشتوانه ای چنین آماری رو اعلام میکنن؟ خواهش میکنم شما بفرمایید پاسخ این رو، و آقای شعله سعدی رو هم داشته باشیم که پاسخشون در این مورد چه هست.
ببینید، یه وقت از من سوال میکنید که آیا این آمار آقای احمدی نژاد درسته؟ بنده اصلا چنین حرفی رو نخواهم زد، به دلیل اینکه نه من اطلاع اونجوری دارم در مورد آمار و نه اقتصاددان هستم که در مورد آمار شده بتونم نظر بدم. من یک روزنامه نگار و بعد یک جامعه شناسم و روانشناسی تبلیغات رو خوندم، میفهمم فقط و فقط در این مناظره دو حریف وقتی مستندات خود هم ارائه میکنن، کدام یک میتواند در تریب بجوید بر حریف خودش در ارائه مستندات؟ فقط همین. بحث های دیگه و آمار ارائه شده توسط آقای احمدی نژاد بعدها و شاید از همین فردا به وسیله بسیاری از کارشناسان مورد سوال و ابهام و اینها قرار خواهد گرفت. نقطه برنده آقای کروبی در این مناظره این بود که همون نکاتی بود که آقای شل سعدی بهش اشاره کرد. اگر آقای کروبی می توانست در چارچوب اولیه خودش در ایرادهای شخصی و روشی به آقای احمدی نژاد تداوم بده نطقشو و بحثشو متمرکز بکنه، به نظر من برنده این مناظره بود آقای کروبی، مثل برندگی آقای میرحسین موسوی. در واقع آقای کروبی لیز خورد، سر خود رفت تو دام آقای احمدی نژاد در ارتباط با آمار، در حالی که برگ برندهی داشت تحت عنوان شخصیت، شخصیت خیال پرداز و شاید هم دروغ پرداز، به صورت آشکار نگفت ولی خلاف واقع گویی و اشاره کرد به صراحت ایشون و روش حکومتی و در ارتباط با سیاست گذاری ها و نحوه اجرای سیاست های نظام سیاسی، همه اینها رو برد زیر سوال و به نکات مهمی هم در این زمینه ها اشاره کرد. اگر می توانست آقای کروبی این بحث رو دنبال بکنه، صدها شواهدی وجود داره و اسنادش هم همراه آقای کروبی بود، اینجوری که خود ایشون اشاره میکرد، عکس ها، آمار ها، نمیدونم مطالب، بحث های کارشناسی در اختیار آقای کروبی بود، باید دستبندی میکرد، به موقع برگه رو میکرد در قبال آقای احمدی نژادی که مسلح بود به آمار و نمودار صرف نظر از صحتش و سقمش.
خب آیه شمس الواعظی، من از شما اجازه میخوام آیه شعله سعدی به ما بگند که آیا، چون با توجه به این که خیلی از کارشناسان معتقد هستند در واقع که، یعنی پیش از این مناظره میگفتن که اگر آقای کروبی با آمار و ارقام، یعنی شاید مغایر با نگاه شما، با آمار ارقام مفصل بیاد، چون این آمار ارقام منتشر شده، با آمار ارقام مفصل اونجا حضور پیدا بکنه، با همونها میتونه پاسخ حریف خودش رو بده. آقای شعله سعدی شما نگاهتون چی هست با توجه به نگاهی که آقای شمس الواعظین داشتن مغایر با این استدلال؟
ببینید آقای کروبی از اول آمار ارقام آقای احمدی نژاد رو زیرابش زد و گفت اینا دروغه، اینا ساختگی هست و گفت که شما آماری رو ارائه میدید که ما نمیتونیم فعلا در مقابل شیطی رو ارائه بدیم، ولی مردم با زندگیشون میفهمن که این آمار دروغ هست. مگر میشه همه جور دنیا تورم رو به بالا باشه، بیکاری رو به بالا باشه، اما در ایران مثلا خلاف این واقع شده باشه؟ مگر اینکه همون جور که آقای احمدی نژاد سابقا گفته بوده در خونهشون، در محلهشون، در نارمک مثلا قیمت کالاها پایین تر بوده، که الان ربطی به بحث امشب البته نداشت. ضمناً این نمودارهایی رو که آقای احمدی نژاد ارائه داد در قسمت سمت چپ اونها آرم ستاد انتخاباتی ایشون بود، یعنی این در واقع نمودارهایی بود که ستاد ایشون آماده کرده و در اصالت اونها یک مقداری می شود تردید کرد. اما آقای کروبی با توجه به حمله های شخصیتی و به خصوص در باب سیاست خارجی که کب، به نظرم توانست این مناظره امشب رو به نفع خودش رقم بزنه. تنها نقطه ضعفی که آقای کروبی داشت بحث شهرام جزائری بود که البته از قبل هم قابل پیشبینی بود و آقای کروبی حتما میدونسته که این مطرح میشه. به همین دلیل هم بود که آقای احمدی نژاد چندین بار روی این زوم کرد و تاکید کرد و آقای کروبی هم که از اول این رو اعلان کرده بود، یعنی بعد عکس دیگرون که کتمان کرده بودن، آقای کروبی هم موقع هم که این قضیه مطرح شده بود گفت که من گرفتم، دیگرونم میگرفتن و همه آخوندها میگیرن. ما امروز هم در واقع یک سری مستنداتی ارائه کرد که گویا یک مجوزهایی داشته، اما در این حال این نقطه ضعفش بود. ولی من فکر میکنم که نوع برخورد آقای احمدی نژاد با برخوردش در جلسه ایش با آقای موسوی داشت کاملا متفاوت شده بود سعی میکرد که همین آمار و ارقام میده که اتفاقا دیشب هم در برنامه تلویزیونی همینا رو دقیقا ارائه شد اونها رو تکرار بکنه و یه فضای مجازی برای خودش ایجاد بکنه. اما در مجموع من برنده مناظره امشب رو آقای کروبی تشخیص میدم.
آقای شمس الوائزین، اتفاقا مسئله در واقع آقای شهرام جزایری که سال هاست و به خصوص در این 4 ساله همواره از طرف طرفدارای آقای احمدی نژاد و سایت ها و خبرگزاری ها و نشریاتشون بارها به وقت و وقت مطرح شده، همین 300 میلیونی که امشب هم مطرح شد از طرف آقای محمود احمدی نژاد، و پاسخی که آقای کروبی دادن شاید برای اولین بار به طور مشخص در یک رسانه در حد صدا و سیما ایشون در این باره صحبت کردن. به نظر شما با توجه به پیشینه این داستان و احتمالاً سابقه‌ای که خیلی از شنوندگان از این پرسش داشتن، از این مسئله داشتند، چقدر پاسخ آقای کروبی میتونست قانع کننده باشه برای شنوندگان و اساساً آیا این موضوع به ضرر آقای کروبی در این مناظره سیاسی تمام شد یا خیر به نظر شما؟
ببینید، به نکته خوبی اشاره کردین. قبل از اون من به یک نکته بسیار کوچیک اشاره بکنم. من همراهی شما در مقدمه پیش از سخنان جناب شعله سعدی یک نکته یا اشاره کردید، میخوام پاسخ بدم به اون، و اون اینه که ببینید وقتی حریفتون آمار و نمودار، دوباره بگم صرف نظر صحت و سقم آن، حتی اگه ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد انجام داده، دست مریضات باید بهش گفت و هر حال تونسته یک کاری انجام بده که حریف رو در یک منظر عمومی به چالش بخونه و اون رو به کنج زاویه ببره بدون اینکه بتونه واکنشی نشون بده از خودش. اینا جنگ تبلیغاتی معلومه. من اولا بگم اصلا در چنین مناظره‌های آمارهای ارائه شده از صحت بالایی برخوردار نیست. اینا تماما ادعاست دو طرف ها، یعنی حتی آقای میرحسین موسوی یا هر کسی دیگه یا حتی آقای خاتمی در برنامه‌های اعلام شده و وعده‌هایی که می‌دهند از لزوماً اینا از صحت بالایی برخوردار نیست. باید دید که چگونه می‌تواند حریف خود را به زمین بزند و نزد افکار عمومی رأی بیاورد. این اصل ماجرای مناظره هاست. اما نکته‌ای که آقای کروبی اتفاقاً اشاره کرد به ماجرای شهرام جزایری، به نکته ظریفی اشاره کرد که فقط برای آشنایان و آگاهان به مسئله شهرام جزایری کاملا روشن شد، اگرچه برای افکار عمومی چون که آقای جوره سعدی هم بهش اشاره کردم، منم تایید میکنم، آقای کروبی نتونست، یعنی نکته ضعفش اونجا واقعا آشکار بود. آقای کروبی به یک نکته اشاره کرد، گفت قوه قضاییه هنگام طرح ایشون این پرونده از سوی مقام رهبری مورد به اصطلاح شکایت و اعتراض قرار گرفت که چرا این مسئله رو دنبال می کنید و رهاش کنید این ماجرا رو. این اشارهش آقای کروبی به این است که همون زمان هم ایشون اشاره کرده بود که آقای شهرام جزایری علاوه بر من به خیلی ها و من جمله به بالاترین شخصیت های سیاسی نظام کشور کمک هایی ارائه کرده. یعنی آقای کروبی دوباره همون مسئله رو تکرار کرد، اگرچه میگم ضعف عمده آقای کروبی در همین زمینه بود. ایشان میتوانست فرار کند از بحث مربوط به آمار و آقای
شمس الوائزین. من خیلی معذرت میخوام، صحبت شما رو قطع میکنم، ما به ثانیه آخر این گفتگو رسیدیم و مجبورم که از علارغم میل از شما و همینطور آقای شعله سعدی تشکر کنم و خدا حافظی بکنم با شما. خیلی سپاسگزارم از شما که در این برنامه با ما همراه بودید، شرکت کردید و نگاه کارشناسی خودتون رو درباره این مناظره امشب مطرح کردید با شنوندگان. اما در ثانیه های آخر آخر بخش اول مجله شبانگاهی امشب، از شما دعوت میکنم که فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو یادداشت بفرمایید، زرهدار.com zerehdar.com. با این میتونید به وبسایت رادیو فردا برید. تا ثانیه های دیگه همکارم سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما خواهد رسوند و بعد به ادامه این مجله خواهیم پرداخت.
این رادیو فرداست.
به شما باز هم سلام میگم در هر کجای ایران و جهان که هستید که با ما همراهید و شنونده مجله شامگاهی امشب. قبل از هر چیز از همکارم دعوت میکنم که سرخط مهمترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه. خانم الهی روانشاد، بفرمایید. خوش
با سلام. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه از ایران خواستند که به سراغ برنامه هسته‌ای نظامی نرود. نفت اوپک تا پایان سال 2009 از بشکه 70 دلار بالاتر نخواهد رفت. آیت الله یوسف ثانی از مردم خواست مانع از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد شوند. در آب‌های اقیانوس اطلس جسد دو مرد پیدا شده که به نظر می‌رسد از مسافران هواپیمای ناپدید شده ایر فرانس باشند. آیت الله حسین علی منتظری می‌گوید نظارت استصوابی اهانت به مردم است و بالاخره آن که تیم ملی فوتبال ژاپن و استرالیا به رقابت‌های جام جهانی صعود کردند.
با سپاس از شما. پیش از این که مجله شامگاهی رو با برنامه هفتگی دیدگاه‌ها ادامه بدیم، از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ورزشی امشب ما باشید.
تیم ملی فوتبال ایران در ششمین مسابقه‌اش از مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در برابر کره شمالی متوقف شد تا شانس صعودش به جام جهانی کمرنگ‌تر شود. در این بازی که روز شنبه در ورزشگاه شهر پیونگیانگ پایتخت کره شمالی انجام شد و نزدیک به 30,000 تماشاگر داشت، تیم‌های ایران و کره شمالی به نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند. قضاوت این دیدار بر عهده سان باوجی داوری از کشور چین بود. با کسب این نتیجه ایران 7 امتیازی شد و در مکان چهارم جدول باقی ماند و باید در دو بازی آیندهش در برابر امارات و کره جنوبی پیروز شود تا بتواند جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد. در بازی دیگر گروه دوم انتخابی در قاره آسیا امشب تیم ملی فوتبال امارات میزبان کره جنوبی خواهد بود. در جدول رده‌بندی کره جنوبی و شمالی با 11 امتیاز اول و دوم هستند. عربستان با 10 امتیاز در ردیف سوم قرار دارد و امارات با 1 امتیاز بعد از ایران در انتهای جدول ایستاده. امشب همچنین در گروه اول آسیا ازبکستان با ژاپن و قطر با استرالیا دیدار می‌کنند. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز 20 خرداد در تهران با امارات مسابقه می‌دهد و روز 27 خرداد در کره جنوبی به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی امشب از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی دیدگاه ها که موضوعش باز هم انتخابات ایران هست رو توجه بفرمایید. فریدون زرنگار همکارم این برنامه رو تهیه و اجرا کرده.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار میزبان شما در برنامه دیدگاه ها هستم. حدود یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه پس از مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد در چهارشنبه شب گذشته، جدل های انتخاباتی به شدت بالا گرفته است. ما در رادیو فردا که در هفته ها و روزهای گذشته جنبه های بسیاری از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد را در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران سیاسی بررسی کردیم، در روزهای مانده به انتخابات نیز این بررسی را پی خواهیم گرفت و این هفته در برنامه دیدگاه ها به تحلیل مناظره تلویزیونی آقای موسوی با رئیس جمهوری می‌پردازیم. در گفتگو با آقایان اسماعیل گرامی مقدم، نماینده پیشین مجلس و سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای کروبی در تهران، سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران که گرایش سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی دارد، و مهرداد مشایخی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. پیش از پرداختن به بحث به گوشه ای از این مناظره ها گوش میکنیم.
خیلی متشکر جناب آقای کروبی.
حالا این مصاحبه ای شد، یعنی ما با شما داریم مصاحبه میکنیم، همینطور خوبه؟ باید همینطور پیش بره بحث؟
یه مقدار تعیینش به عهده خود حضرات هست. بینندگان زیادی تماس داشتن، تشکر کردن، البته مطلبی هم گفتن که ما انتظار داشتیم مناظره مقدار پرحرارت تر از این میشد. بالاخره این هم یک نوع مناظره است. انشالله در شبهای بعدی حرارت بیشتری رو از مناظره ها خواهید دید. من
شما هم بفرمایید که آخه محدودیت داشتید.
بله بله.
گوشه ای بود از مناظره آقای کروبی و محسن رضایی و اما گوشه ای از مناظره آقای موسوی و محمود احمدی نژاد.
من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم؟ بگم
در دور بعدی یا
میشه دور بعدی
وقتش تمامه؟
یک جمله میگم تمام. من اینجا پرونده ای دارم مال یک خانوم، شما میشناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه، برخلاف همه قوانین کشور همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق لیسانس خونده، یکیش در دانشگاه آزاد دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده بدون اینکه شرایطش رو داشته باشه، رئیس دانشگاه شده. اینا بی قانون نیست.
جلوی بنده عکس خانوم بنده رو میگیره که اینا اینجوری کردن اینجوری کردن. ایشون مهمترین روشنفکر زن این کشور هست. 10 سال برای دکترای علوم سیاسی زحمت کشیده، سنداش هست، مدرکش هم الان منتشر میکنه. سایت های مرتبط با شما برگشتن بر علیه ایشون جلسه میکنه.
اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از آقای میردامادی شروع کنیم که بازتاب مناظره آقای موسوی و آقای احمدی نژاد چگونه بوده و چه تحلیلی در افکار عمومی از این مناظره میشه ترسیم کرد؟
در واقع طرفداران هر دو گروه معتقد بودند که نامزد موردشون در مناظره پیروز شده، ولی اون چیزی که دیده میشد و احساس میشد در جامعه این بود که به هر حال درست از نظر کلامی شاید آقای موسوی غلطی بر آقای احمدی نژاد نداشتن و تسلط کلامی آقای احمدی نژاد غلبه داشت، ولی از نظر منطق حاکم بر گفتار بی تردید مردم بر این باور بودند که آقای احمدی نژاد بازنده این مناظره بود، به دلیل اینکه حملات خودش رو متوجه کسانی غیر از آقای موسوی میکرد با این ادعا که اونها حامی آقای موسوی هستند و نقد جدی بر خود آقای موسوی وارد نمی‌کرد، در حالی که آقای مهندس موسوی نقدهای جدی بر عملکرد آقای احمدی نژاد وارد می‌کرد. این تلقی عمومی بود که در سطح جامعه من مشاهده کردم.
آقای گرامی مقدم، مناظره آقای کروبی و آقای احمدی نژاد در پیش است، تحلیل شما چی است؟ یعنی با توجه به این مناظره اولیه با آقای احمدی نژاد که روز چهارشنبه آقای موسوی داشت، شما چه پیشنهاد و یا چه سیاستی رو در مناظره آقای کروبی با آقای احمدی نژاد به ایشون سفارش میکنید؟
آقای احمدی نژاد در مناظره خودش جامعه هدفی رو تعیین کرده بود که به نظرم میرسه به عنوان یک ناظر بی‌طرف اگر بخواهیم تحلیل درستی از برونداد این مناظره داشته باشیم، جامعه هدف خودش رو پوشش داد. جامعه هدف آقای احمدی نژاد من یا آقای میردامادی و یا دیگران نیستیم. اصلا اون به این بخش سیاسیون و یا حتی نخبگانی که تصمیم نگرفتن توجهی نداره. آقای احمدی نژاد جامعه هدفش 34 میلیون افرادی هستن که زیر خط فقر نسبی هستن و اون 12 میلیون نفری که زیر خط فقر مطلق هستن هم در داخل همین 34 میلیون نفر هستش. بنابراین این بخش از جامعه و به ویژه اون 12 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق تنها عامل و باعث به وجود آمدن فقر مادیشون رو در تحلیل‌های خودشون که فراتر از طرفداری یا گرایش به یک جریان سیاسی باشه در کوتاهی‌های دولت‌ها طی 30 سال گذشته می‌دونن و در حقیقت آقای احمدی نژاد رو افشا کننده اصلی ترین عاملین این ظلم ها، این ستم هایی که به تعبیر اونها براشون به وجود اومده و در شرایط سختی زندگی میکنن میدونن، چون نماینده مجلس هم بودم در دوره گذشته و با اقشار از این دست خیلی ارتباط دارم، با من تماس میگیرن و به عنوان سخنران آقای کروبی در هر شهری که حضور پیدا کردم تلفن تماس هم در اختیارشون قرار دادم. دو نوع بازتاب رو و دو نوع بازخورد رو داشتیم، اونم این که برخورد احمدی نژاد در بخش هایی از ادبیات یک رئیس جمهور خارج شد و همون ادبیات رایج خودش بود، اما این فقط در این جامعه کاملا روشنفکری مطرح هستش، اما در جامعه پایین دست و زیر خط فقر و جامعه هدفی که اومد به نظرش بود کاملا پیروز میدان و پیروز این مناظره آقای احمدی نژاد بود، چرا که به همین دلایلی که عرض کردم برای اولین بار یکی میاد و این افشاگری ها رو انجام میده، که البته به لحاظ شخصی نه با این افشاگری ها موافقم نه اونها رو واقعی میدونم، بلکه هوچیگری آقای احمدی نژاد میدونم. آقای مهندس موسوی هم فردی متین و آدم سرهیخته ای هستند. ایشون چون 20 سال در صحنه سیاسی حضور نداشتند، روند مناظره رو کاملا باهاش ناآشنا بودن و در این مناظره ای که آقای احمدی نژاد اومده بودن اصلا به دنبال منطق و استدلال و یا پذیرش نبود و هرچی آقای مهندس موسوی در طبل منطق کوبیدن، ایشون از اون فرار کردن و تمام اعداد، ارقام، دیپلماسی خارجی همه رو کذب میدونستن و حرفای خودشون رو میزنن. در چنین مناظره آقای موسوی هم بایستی عین خود ایشون برخورد میکرد، نبایستی اجازه میداد که عنان حمله در اختیار ایشون قرار بگیره و هیچ سدی رو مقابل خودش نبینه و بتازونه. اگر آقای مهندس موسوی یه قدری با مواضع اصلاح طلبانه با آقای احمدی نژاد برخورد میکرد، من بعید میدونم ایشون توان اینو داشت که به مسائل حاشیه‌ای بپردازه. بنابراین در مناظره بعدی که آقای کروبی و آقای احمدی نژاد هست، آقای کروبی حتما شعارهای به زمین مانده اصلاح طلبان رو که در این مدت هم صرفا خودشون بودن که بر دست گرفتن بالا خواهد گرفت و مقابله آقای احمدی نژاد خواهد رفت و به نظر اون میرسه که تعیین کننده ترین مناظره انتخابات این دوره همین مناظره آقای احمدی نژاد و آقای کروبی هستش.
آقای مشایخی، شما از دور ناظر این مناظره ها و درگیری هستید، به نظر شما چه تحلیلی میشه از این داد، به ویژه این که در مناظره چهارشنبه شب آقای احمدی نژاد و آقای موسوی من غیر مستقیم و شاید نخواسته آقای احمدی نژاد تمام نظام جمهوری اسلامی رو در 24 سالی گذشته زیر علامت سوال برد، یعنی با اون به اصطلاح افشاگری هایی که از نظر خودش کرد؟
وقتی ما صحبت از ایران و ایرانیان میکنیم، باید توجه داشتش که به یک معنی ما با دو ایران و دو جامعه ایرانی طرف هستیم و بخشی که آقای احمدی نژاد مورد نظر داره و روش حساب باز کرده طبیعتاً بخشی است که بیشتر با بخش فقیر جامعه هست، بخشی هستش که درگیر اشتغال ثابت نیست و به هر حال در سالهای اخیر اون رابطه حامی طلبی بین دولت احمدی نژاد و اون بخش از جامعه ایجاد شده، یعنی بخشی است که از نظر اقتصادی به شدت وابسته است و بخشیش هم از نظر افکار مذهبی و ارزش‌های مذهبی به هر حال در سمت سوی ایشون هست. آقای احمدی نژاد به هیچ وجه تلاشی نداره که بخواد بخش مدرن و سکولار و دگراندیش ایرانو طرف خودش بیاره، چون اون میدونه که کوچکترین شانسی در این زمینه نداره. کاندیداهای دیگه، چه آقای میرحسین موسوی چه آقای کروبی، تلاششون قاعدتاً باید این باشه که بخش خاموش، بخشی که به دلایل انتقادهای ریشه‌ایش به عملکرد دولت‌های قبلی و دوره اصلاحات آقای خاتمی که نتونست برآورده کنه خواسته‌های اونها رو، بتونن اونها رو درگیر صحنه بکنن و اونها رو بیارن در انتخابات متقاعدشون بکنن که شرکت بکنن. بنابراین آقای احمدی نژاد طبعا با این نگاه دست بالا رو میگیره و شروع میکنه حمله کردن در این مناظره. ابایی هم نداره از اینکه حرفاش منطقی باشه، غیر منطقی باشه، افشاگرانه باشه، لحنش به اصطلاح عامیانه باشه و او روی این خط میره و همونطورم که اشاره شد به نظر میاد در بخش خودش برنده بوده. آقای میرحسین موسوی دقیقاً به خاطر جایگاهی رو که در این انتخابات میخواد اشغال بکنه، یعنی نه مشخص بکنه که من اصولگرا هستم و ارزش‌های اولیه انقلابو میخوام دنبال بکنم و نه روی خط اصلاحات، خودش در یک جای قرار میده که صرفاً اتکایش به شبکه‌هایی که بسیج کننده هستن میتونه به کمکش بیاد. یعنی اگر شما حزب مشارکت رو و آقای خاتمی رو و بخشی از دانشجویان و اینها رو از پشت ایشون بردارید، خود کلام آقای موسوی و منطق بحثیش به نظر من منطق قوی نیست و این مسئله است که حالا در مناظرهای بعدی ایشون میخواد این مسئله رو تغییر بده یا نه، بحثی دیگه است. ولی آنجا که ما تا کنون شاهدش بودیم در برخورد با آقای احمدی نژاد، شما با این استراتژی خیلی نمیتونید موفق بشید و به نظر من باز میگم برای بخش خاموش جامعه که انتقادات بسیار ریشه‌ای و جدی داره عملکرد اصلاحات در ایران و ترجیح داده که دور بمونه از صحنه، شما برای آوردن اینها و درگیرشون کردن باید به شعارها و خواستهای مشخص اونها پاسخ بدید و در این حال برنامه داشته باشید و طرفو در نقطه عقب نشینی وادار بکنید. آنچه که من شنیدم و دیدم نشون میداد که نه، یک برخورد بله منطقی بود، ولی منطقی برای کسی که به اصطلاح در سطح گفتار و در سطح روشنفکری بخواد به بحث برخورد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میردامادی، تحلیل های دیگر را از مناظره شنیدیم، به ویژه نحوه مناظره آقای موسوی. آقای مشایخی به مسئله اشاره کرده، مسئله این که جذب در هر حال یک بخشی از جامعه که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس به عنوان بخش خاموش با ناامیدی از اینکه اصلاحات نتونسته به آرزوهاش پاسخ بده خودشو کنار کشید. آیا در نحوه سیاست و شعارهایی که آقای موسوی مطرح میکنه این امکان هست که این بخش خاموش رو بتونه به حرکت در بیاره؟
بله، من فکر میکنم که هست، و اون چیزی که ما الان داریم در سطح جامعه میبینیم اینه که به هر حال شعارهای آوانگارد و شعارهای بسیار مترقی آقای کروبی آنچنان نتونسته در جامعه شهری و حتی در جامعه شهرستانی روستایی جایی باز کنه، اما به هر حال در سطح شهرهای بزرگ حرفای آقای مهندس موسوی جای خودشو باز کرده و از چهره ظاهری مردم و تصاویری که در خود راهشون نصب میکنن و در مغازه ها و در میتینگ های کثیری که شرکت میکنن در تهران و شهرستان ها و حتی در شهرستان های کوچیک نشون میده که اتفاقا آقای مهندس موسوی در این زمینه موفق بوده و تونسته مخاطبین خودش رو نه در قشر طبقه متوسط شهری به بالا، حتی در شهرستان ها و در حتی روستاها هم مخاطبین خودش رو پیدا کنه. من اتفاقا معتقدم که منطق و صداقت و نجابت آقای مهندس موسوی در این مناظره عامل موفقیت و پیروزی او بود. اتفاقا در اسمس ها و در پیامک هایی که رد و بدل می شد هم این مکرر به تاکید قرار می گرفت. در مناظره به ویژه در جامعه ایرانی منطق کلامی خودش جای خاص خودش رو داره، صرفا پشت هم اندازی و حرافی و تکراری که مردم 4 سال اینها رو شنیدند و یک عقل متوسطی در جامعه این رو گواهی میده که خب اگه این افشاگری ها قرار بود انجام بشه چرا 4 سال پیش انجام نشد و چرا شب انتخابات انجام شد. این حرفایی که مردم بین خودشون رد و بدل میکنن و اتفاقا صحنه های خیلی جالبی رو من میدیدم در بین همین نیروهای شبه نظامی بسیجی که در سطح شهر اومده بودن، خود مردم پیر جوان زن مرد با شجاعت و شهامت این سوال رو مطرح میکردن که ایشون چرا در طول این 4 سال این حرفا رو نزد، چرا الان داره میگه این رو. این سوال و این پرسش در سطح جامعه مطرح بود و سخن آقای مهندس موسوی که به درستی گفت وقتی قوه قضاییه دادگاه کسی رو محکوم میکنه بقیه منطقا و عقلا و شرعا مبرا هستن و ایشون حق نداره اتهاماتی رو وارد کنه که در دادگاه ثابت نشده، همه این حرفایی است که در بین مردم و توده ها زده میشه و ای بسا اون بخش خاموشی من احساس میکنم توی جامعه زنده شده و بیدار شده و احساس میکنه که میتونه پشت سر آقای مهندس موسوی به مطالبات خودش دست پیدا کنه و به جامعه بیاد و شرکت بکنه. احساس من اینه که این قشر پیام آقای موسوی رو گرفته و مطالبات خودش رو در حرفهای ایشون دیده و به صحنه آمده و فکر میکنم که در انتخابات شرکت بکنن و آقای موسوی رای بدن. به هر حال ممکنه اون مقدار شعارهای آوانگاردی که آقای کروبی طرح کرده رو آقای موسوی مطرح نکرده باشه، ولی بخش اعظم اونها رو در خصوص آزادی، در خصوص آزادی بیان، مطبوعات، دانشجوها، اینها رو تو مناظره هم ایشون اشاره کردن. بحث نشر که مسئله خیلی مهمی است و وزارت ارشاد دولت نو کارنامه سیاهی در این زمینه داره رو مطرح کردن و به نظر میرسه که در این زمینه ایشون موفق عمل کرده.
آقای گرامی مقدم، در ورای این تحلیل ها از چگونگی مناظره، به هر حال آقای احمدی نژاد تمام دولت های گذشته جمهوری اسلامی رو به زیر سوال برد و بیلانی منفی از کار اونها داد تا پاسخ آقای موسوی رو بده. تحلیل شما از برخورد آقای احمدی نژاد چی است؟
اولی شما وقتی که میگه آقای هاشمی اینه، آقای ناطق اینه، آقای خاتمی اینه، به هر حال اینا در دورانی مسئولیت داشتن که حضرت امام حضور داشتن، بعدش مقام رهبری حضور داشتن، الان هم حضور دارن. خب اون وقت به چه نحوی، یعنی مردم چه تحلیلی میکنن در خصوص این همه فسادی که به تدریج وجود داشته و ارکان ها حاکمیت هیچ گونه عکس العمل نشون نداده و در حال دامن خیلی آره هم این گونه فساد ها میگیره، این همه مسائلش هم دارن تو کوچه و بازار میگن، آقای احمدی نژاد از تلویزیون رسمی کشور بدون سند داشتن، بدون حتی یک جلسه دادگاه به مطرح کردن این اکاذیب میپردازه، مسلما هزینه اون رو نظام جمهوری اسلامی خواهد داد. در رابطه با اینکه آقای کروبی شعارهای آوانگارد میده یا تند میده یا اینکه حرفای اصلاح طلبانه رو خیلی روشن و شفاف میگه، امروز لازم نیست که من تایید کننده اون باشم. آقای کروبی ترکمدار شعار تغییر بود، الان هم به اعتقاد خیلی ها رهبر اصلاحات شده، برای اینکه وارد عرصه انتخابات شده.
میشه بفهمین کیا اینو میگن رهبر اصلاحات شده ایشون؟
من سکوت کردم، شما هم سکوت بکنید که من عرایزمو تموم کنم. کسی که اومده در عرصه انتخابات وارد، من عرض میکنم دیگه، شما اجازه
فرمایید.
من میخوام آقای گرامی مقدم سوال شما رو متوجه شدن، بزنین
حتما جواب میدم، تحمل داشته باشید. وقتی گفت من برای تغییر آمدم، مهما اینو گفت، آقای خاتمی سکوت کرده بود، بنابراین شد پرچمدار اصلاحات. بعضی از آقایان دلشون میخواد آقای موسوی رو لباس اصلاح طلبانه پیشرو بپوشونن، نمیپوشه. آقای موسوی خودشه، شخصیت قابل احترامیه، دیدگاه خاص خودش رو داره و قاعدتا تو این فضا هم وارد نمیشه. در مناظره ایشون هرگز از اصلاحات دفاع نکرد، مجلس ششم رو دفاع نکرد. در خصوص دانشجویان ستاره دار، آقای موسوی حتی آمار رو نداشت که ارائه بده 600 دانشجو ستاره دار شدن و فقط به دلیل اندیشه و بیان از دانشگاه اخراج و محروم شدن. آقای موسوی خودش به دانشجوها میگه که من کاری ندارم به اینکه دانشجوها زندان بودن، مسئولیتش با من نیست. اما آقای کروبی اعتقاداتی داره که اونا رو اومده بیان کرده و معلوم هم هستش که وضع رئیش چگونه است. این فضایی که آقای میرزامادی میگه، بله منم تو تهران میبینم، این موج طرفداران سازمان مجاهدین و مشارکت و بس دور گذشته همین موج برای آقای معین بود و بنا بود آقای معین 18 میلیون رای بیاره ولی 3 میلیون رای آورد و آقای کروبی بنا بود 200 هزار رای بیاره 5 میلیون رای آورد. بنده به عنوان یه اصلاح طلب آقای مهندس موسوی با همین آرمانهاش، با همین اعتقاداتش، با همین متانتش قبول دارم، اما نمیستی این رشادت ها، این پرچمداری آقای کروبی رو که اومد برای اولین بار در حقوق شهروندی شکاف فضایی رو که تا به امروز حتی قوه قضاییه شامت اونو نداشت که در خصوص متوقف کردن مجرمین زیر 18 سال با عده جمعی از کسایی که حامیان حقوق بشر هستن پای اون بیانیه‌ها رو امضا بکنه. بنابراین این جلوداری و پیشرو بودن آقای کروبی در این انتخابات رو چه من بگویم چه آقای میردامادی نگوید، تاریخ خواهد نوشت. و اینکه آقای احمدی نژاد این حرفا رو میزنه زیاد دور از انتظارم نیست.
آقای مشایخی، شما به عنوان کسی که در واقع جزء نیروهای به اصطلاح خودی، یعنی اون دعوایی که بین اصلاح طلبها و اصولگراها و اینها هست نیستید، چه تحلیلی از نتیجه این انتخابات دارین و چه پیش بینی میتونین بکنین؟
در این انتخابات اولین بار هستش که در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که یک نوع پیوندی بین بخش‌های حذف شده‌ای که امثال ما جزوش هستیم، یعنی بخش دگراندیش، بخش مدرن جامعه و یکی از کاندیداها پیش اومده و برخی از خواستهای مهم اونها رو در دستور برنامه‌شون به طور مستقیم قرار دادن. طبعا انتظار من و امثال من از انتخابات پیش رو این هستش که علارغم تمامی محدودیت‌های ساختاری که وجود داره و رئیس جمهور فردی است که حوزه عملش به شدت محدود هست، انتظار من و افرادی نظیر من این هستش که آقای کروبی چگونه میتونه این شعارهای زیبا و قشنگش رو که در مورد حقوق شهروندی و مسائل نظیر اون میده رو عملی بکنه. در واقع بخشای مثل ما در صورتی جدا به میدان میان و رأی خواهند داد که یک مقدار تضمین حداقل داشته باشن که این برنامه‌ها چجوری قرار اجرایی بشه، چجوری در مقابل موانع اساسی مثل قانون اساسی، مثل فرمان حکومتی و غیره، آقای کروبی حاضر هست مایه بذاره و یا دست کم موانع اصلی رو به جامعه بازگو بکنه. من فکر میکنم که اگر ایشون این کار رو انجام نده و صرفا در سطح کلام زیبا بخواد مردم رو جلب بکنه، در این فرصت کم شاید همه این بخش رو نتونه به میدان بیاره. بنابراین جنبه عملی کردن و اجرایی کردن این مطالبات به نظر من بسیار مهم هست که در بحث‌ها جدا عنوان بشه. آقای موسوی با توجه به اینکه شبکه‌هایی که قرار رأی جمع بکنه برای ایشون اینطور خواسته که ایشون بازی بکنه بین اصلاح طلبی و اصولگرایی و هویتی باشه که صرفاً بخش معتدل هر دو سو رو بخواد جلب بکنه، ایشون فاقد آن هویت جذابی هست دست کم برای بخش‌های خاموش جامعه. یعنی این بخش جداً دنبال کسی می‌گرده که آرزوها و خواست‌های سرکوب شده‌اش رو در این 30 سالو بتونه در برنامه او بیابه، نه اینکه به طور ضمنی و به طور غیر مستقیم اینجا و اونجا اشاراتی داشته باشه. میزانی که در برنامه آقای موسوی به این مسائل پرداخته شده بسیار اندک هست و آنقدر نیست که بخواد رغبتی حداقل برای من و بسیاری از کسانی که من میشناسم ایجاد.
آقای میردامادی، شما میخواستید به گفته‌های آقای گرامی مقدم جواب بدید، بفرمایید.
آقای موسوی رو در همین شکلی که هست باید پذیرفت. این حرف آقای گرامی مقدم رو بهش معتقدم و حرف منطقی است که آقای مهندس موسوی بنا نداره که یک اصلاح طلب با تعریف مشارکت و مجاهدین انقلاب و حتی با تعریف مجمع روحانیون مبارز باشه. مهم اینه که یک پروژه‌ای به اهداف اصلاح طلبی برسه و اینکه تابلویی که بلند میشه و رقمی که برافراشته میشه اهمیت چندانی نداره. به هر حال وقتی آقای مهندس موسوی از بحث ارزش آزادی در اولین بیانیه‌شون ذکر میکنن، وقتی حقوق شهروندی رو در اولین بیانیه‌شون ذکر میکنن و موارد متعددی که ایشون ذکر کرده، ما فکر میکنیم که ایشون راهش و هدفش به اهداف اصلاح طلبی بسیار نزدیکه. ما اول باید قبول کنیم که جامعه ایران جامعه متنوعی است. اگر این تنوع رو به رسمیت بشناسیم، اگر که فقط طبقه متوسط شهری، الیت، دانشگاه رفته ها، روزنامه خوان ها با سوادهای جامعه رو ملاک تشخیص قرار ندیم و اما اگرهای بسیار زیاد، باید کاندیدا داشته باشیم که این جامعیت رو داشته باشه و این هاضمه عظیم رو داشته باشه که بتونه مطالبات اقشار و طبقات مختلف رو برآورده کنه. ما فکر میکنیم که آقای مهندس موسوی این قابلیت، این هاضمه، این توانایی رو داره که بتونه این کار رو انجام بده و این اقبالی که الان در سطح جامعه میبینیم برخواسته از این هستش. این اقبال علیرغم اونطور که آقای گرامی اشاره کردن سازمان یافته توسط مشارکت و مجاهدین انقلاب نیست، خود جوش تمام طبقات مختلف جامعه و آقای موسوی گرایش پیدا کردن و این گرایش رو به نمایش گذاشتن در سطح شهرها و شهرستانها و حتی روستاها. این یک مسئله است که اثبات میکنه که آقای موسوی میتونه این جامعیت رو داشته باشه و این بار رو بردوش بکشه و با منطق و ادبیات طبقات گوناگون مطالبات اونها رو بفهمه و با اونها مفاهمه برقرار کنه و به اونها امید بده و همچنین بخش آرای خاموشی که در چند انتخابات اخیر غایب بودن از صحنه سیاسی بتونه اونها رو متقاعد کنه که اونها به صحنه بیان و رأی بدن تا رئیس جمهور آینده فردی باشه که کشور رو به جایگاه و منزلت واقعیش برگردونه، که این خیلی همه مسائل مهمتر هستش.
آقای گرامی مقدم، تحلیل و پیشبینی شما از نتایج انتخابات چی هست؟
توجه داشته باشین که آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور یه رأی پایه داره. این رأی پایه ایشون به شدت برای ما بایستی از حساسیت بیشتری برقرار باشه. اگر آقای موسوی و آقای کروی و آقای رضایی بتوانن 50 به اضافه 1 رو کسب بکنن، یعنی آقای احمدی نژاد رو صدی شدن برای اینکه در مرحله اول رئیس جمهور بشه و در مرحله دوم با انتصاب آراء نسبی رقابت رو به نفع اصلاح طلبان رقم زد. من تصور میکنم که انتخابات قطعا مرحله دومی است و پیشبینیم هم این هستش که اگر یک انتخابات سالمی برگزار بشه و نگرانی که ما در این دوره داریم ورود فرمانداران، استانداران، بخشداران آقای احمدی نژاد به وضوح در گذر انتخابیه رو نگران هستیم و تذکرم میدیم، با رفتن انتخابات مرحله دوم پیروزی اصلاح طلبان قطعی تر خواهد شد.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان سراج‌الدین میردامادی، اسماعیل گرامی مقدم و مرداد مشایخی، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
در دقیقه پایانی مجله نیمه شب امشب از شما دعوت میکنم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ در ایران بگذارید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگه هم که در ایران فیلتر شدند دیدن کنید. اما فیلتر شکن روزانه‌ای که ما اعلام می‌کنیم برای دسترسی شما به وبسایت رادیو فردا هم هست zerehdar.com zerehdar.com zerehdar.com. با اعلام ساعت 13 به وقت تهران از شما دعوت می‌کنم تا لحظاتی دیگه به خبرها